أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما دوستان عزیز در بحث فقهی پیوند اعضا بود از مسائل مستحدثه و داشتیم ادله‌ای را می‌خوندیم که از نظر روایت و روایات دلالت دارد بر اینکه تقریر به نفس ممنوعه و کسی حق نداره به نفس خودش ضرر بزنه، که ما بعد می‌خوایم از مجموع این روایات استفاده کنیم که پس ضرر زدن به بدن انسان و استئصال و کندن عضوی از بدن انسان و هدیه کردن یا فروختنش به دیگران جایز نیست. پیوند اعضا یک بحثی مقدماتی داره که آیا اصلا عضو را میشه از بدن انسان بکنن و او را به دیگران بفروشن یا هدیه بدن یا نه. اول این مسئله باید بررسی بشه، بعد بگیم خب حالا نوبت رسید به این که عضو را از بدن دیگران کندیم، آیا این عضو را میشه به بدن دیگران پیوند زد یا نه؟ دو تا مطلب داریم. پس الان ما داریم ادله قول کسانی رو میخونیم که میگن استئصال عضو از بدن انسان زنده جایز نیست به ادله گوناگون. ادله اول قاعده لازرر بود، ادله لازرر بود، و دلیل دوم قاعده تقریره. قاعده تقریر را از آیات شریفه قرآن هم بحث کردیم، حالا از روایات داریم بحث میکنیم. روایتی را که خوندیم مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام نقل کرده بود از عبدالله ابن سنان. روایت را ما خوندیم و لغاتش را هم توضیح دادیم، ترکیبش هم تقریبا روشن شد دوستان عزیز. در روایت اینطوری بود که لا بأس ان یحتجم الصائم الا فی رمضان. احتجام از باب افتعاله و استثنای اول استثنای مفرقه. فإنی اکره، جمله باز خبریه اسمیه هست در مقام تعلیل. الا ان یخافه از جمله دوم باز استثنا شده، و انا اذا اردنا باز جمله خبریه مستعنفه هست که دلالت میکنه که ما اگر حجامت خواستیم بکنیم در ماه رمضان شبانه انجام. مطلبی که موند که در این جلسه گفتیم دنبال میکنیم از نظر نقل نسخه هست. همین روایت را مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب استبصار نقل کرده. در کتاب استبصار جلد 2 صفحه 91، یعنی باب حجامت صائم. آیا روزدار میتونه حجامت کنه یا نه؟ اتفاقا سندش همون سندی است که در تهذیب الاحکام آمده، یعنی سند جداگانه هم نیست. و مرحوم شیخ طوسی پس این روایت را هم در تهذیب الاحکام آورده هم در کتاب استبصار. مهم اینه که در کتاب استبصار دوستان عزیز یک الا وجود داره، یک لا وجود داره ببخشید، یعنی در اون روایت، در روایت را که خوندیم جملش این بود الا فإنی اکره ان یغرر بنفسه الا ان یخاف علی نفسه. اونجا در حقیقت توجه داشته باشید الا ان یخاف منفی نقل شده، یعنی بوده الا الله یخاف علی نفسه. من کراهت دارم بالاخره در ماه رمضان کسی احتجام نکند الا اینکه نترسد بر نفسش. اگر نترسد اشکالی نداره، یعنی اون جمله الا ان یخافه الا الله یخافه نقل شده. و اتفاقا نسخه ای از استبصار که در نقل در وسائل الشیعه بوده و مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل الشیعه نقل کرده موافق استبصاره. ببینید، یعنی ایشون نسخه تهذیب الاحکام را نقل نکرده، نسخه استبصار را نقل کرده. من دوستان عزیز اینجا یه قاعده مطلبی در باب فقه الحدیث و در باب نقل احادیث در کتاب تهذیب الاحکام و کتاب استبصار برای دوستان بگم که خیلی جالبه و شاید این جلسه ما و درس ما کلن به این قاعده بگذره. قاعده را ما در کتاب اصول و قواعد فقه الحدیث هم توضیح دادیم. ببینید، از قدیم یک بحثی در دوره‌های میانی فقه در گرفت. فکر میکنم اولین کسانی که این بحث را دامن زدن مرحوم شهید اول رحمت الله علیه بود. بعد از دوره شیخ طوسی تا زمانی که مرحوم شیخ الرعاملی رحمت الله علیه کتاب وسائل و شیعه را تألیف کرد، محط بحث علما در مباحث فقهی عبارت بود از کتاب تهذیب الاحکام. یعنی کتاب تهذیب الاحکام به عنوان یک مصدر فقهی برای فقها حساب می شد، ولذا فقها بر کتاب تهذیب الاحکام تکیه می کردن. به همین جهت هم شما اگر ملاحظه بفرمایید در گزارشات نسخه شناسی، نسخه های تهذیب الاحکام خیلی نقل شده و در قالب کتابخانه ها وجود داره، برخلاف استفسار، برخلاف حتی کتاب کافی. یعنی تعداد نسخه های تهذیب الاحکام خیلی زیاده و تهذیب الاحکام مدام به وسیله فقها تدریس می شده، یعنی متن درسی بوده. مرحوم فخرالدین حلی نقل میکنه که پدرم علامه حلی برای ما کتاب تهذیب الاحکام را دو بار تدریس کرد و این کتاب را برای ما تدریس میکرد، سندها را، راویان را یکی یکی میخون توضیح میداد، متن را از نظر قریب الحدیث و از نظر شناسایی لغاتش و جمله‌هاش بسیار مفصل بررسی میکرد و تدریس میکرد. حتی ایشون میگه که ما در سفر مکه که داشتیم میرفتیم، مرحوم پدرم علامه حلی رحمت الله علیه برای ما کتاب تهذیب الاحکام را تدریس میکرد. شاگردان شیخ بهایی گزارش دادند که مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه وقتی که در اصفهان میبود مدام کتابهای حدیثی چارگانه مثلا کافی، تهذیب الاحکام و اینا را تدریس میکرد. و شاگرد شیخ بهایی میگه مخصوصا روزهای جمعه ما خیلی از شیخ بهره میبردیم. استفاده هایی که روز جمعه از شیخ میبردیم به مراتب بیشتر بود از روزهای درسی ما. خب ببینید، پس کتاب تهذیب الاحکام یک کتاب مورد محط نظر علمای و فقهای بزرگ بوده. یک نکته سوم دیگر هم که در باب تهذیب الاحکام من قابل تذکره اینه که تهذیب الاحکام حواشی فراوانی داره و اتفاقا این حواشی مهمترینش، دوستان عزیز، مال همون علمایی بوده که قبل از کتاب وسائل الشیعه این کتاب را مورد نظر قرار دادن، مثل علامه مجلسی رحمت الله علیه. کتابی داره به نام ملاذ الاخیار فی شرح تهذیب الاحکام، یا مرحوم مولا امین استرابادی رحمت الله علیه یک تعلیقی بر کتاب تهذیب الاحکام داره، و دیگر از علما مرحوم سید نعمت الله جزائری یک شرحی بر تهذیب الاحکام داره. خب اینا همه قبل از مرحوم شیخ الرعاملی بودن و قبل از مرحوم شیخ الرعاملی کتاب این تعلیقات را تألیف کردن. نکته ای که مورد نظر هست اینه که خب علما از دوره میانی آمدن یک بحثی را مطرح کردن، اگر بین کتاب‌های حدیثی ما اختلاف نسخه پدید آمد، اگر اختلاف نسخه پدید آمد، مثلا یک روایتی در کافی نقل شده، همون روایت در تهذیب الاحکام آمده و نسخه تهذیب الاحکام با نسخه کافی با هم فرق میکنه، ما اینجا چیکار کنیم؟ اینو میگن تعارض بین نسخه ها. یا مثلا فرض میکنیم که یک نسخه ملا یحضره الفقیه روایت را یک جور نقل کرده، همون روایت با یک لغت دیگر، با یک اضافه کردن لا یا با یک کم کردن لا، الان ما اینجا اختلاف نسخه ما به یک لا برمیگرده، یک لا که میشه لا یجوز، یک لا که برداریم میشه یجوز. ببینید، اختلاف نسخه ها لازم نیست که حتما مثلا دو سه ورق یا دو سه خط در یک حدیث اضافه باشه و در حدیث دیگر نباشه. اختلاف نسخه به یک لا یجوز و یجوز حاصل میشه. اختلاف نسخه به یک مثلا واژه‌ای که ما مثلا فهم میکنیم که واژه را آیا چه کلمه‌ای بخوانیم، کلمات گاهی با یک فا و واو که عوض میشه، میبینیم معنای لغت خیلی تغییر میکنه. علما نوعاً قاعده را اینطوری به کم کم به کم کم پیریزی کردند و در کتاب‌های فقهی خودشون مورد تذکر و مورد استشهاد قرار دادن. میان معتقدن میگن که نسخه کافی همه جا مقدمه، پس اول موفقیت و اول حائز رتبه اول کتاب ثقت الاسلام کلینی مرحوم محمد ابن یعقوب الکلینی متوفای 329 صاحب کتاب الکافی است. اگر چنانچه نسخه کافی دوستان عزیز بسیار جالب باشه، یعنی کتاب کافی را بر تهذیب الاحکام مقدم می‌دارن، کتاب کافی را بر کتاب من لا یحضره الفقیه هم مقدم می‌دارن، میگن کتاب کافی نسبت به من لا یحضره الفقیه ازبته، کتاب کافی نسبت به کتاب تهذیب الاحکام ازبته، ازبت اسم تفضیل از ماده زبته، زابط، زبته، زبات و ازبت اینا از یک معنی بله. نگاه کنید مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در مقدمه کتاب مرآت العقول خودش این جمله را داره، میگه من چرا کتاب کافی را شرح نوشتم با عنوان مرآت العقول؟ به دلیل این که لعنها اثبت الاصول. این اثبت الاصولی که مرحوم علامه مجلسی میگه اشاره به یه قاعده‌ای هست و اون قاعده اینه که میگه در بین جوامع روایی چارگانه وقتی ما بررسی میکنیم نسخه کافی از بقیه نسخه های کتاب ها ضابط تره، دقیق تره. این که چرا کتاب کافی از بقیه کتاب ها ضبطش دقیق تره و از کتاب تهذیب الاحکام بالاتره، دلیلش اینه که مرحوم ثقت الاسلام کلینی رحمت الله علیه در یک حاشیه‌ای از کشور ایران بوده که امنیت خیلی در اون دوره برقرار بوده، در دوره آل بویه بوده، امنیت در منطقه ری و قم بسیار بالا بوده، صاحب ابن عباد و دیگران به عنوان حاکم و والی بودن و خیلی امنیت جالبی در مناطق تبرستان و مناطق شمالی ایران و مخصوصا میانی ایران یعنی ری و منطقه قم برقرار بود. این اولا. علاوه بر اون مرحوم ثقت الاسلام کلینی رحمت الله علیه مرجعیت نداشته. علاوه بر اون نکته سوم مرحوم ثقت الاسلام کلینی کثیر التالیف نبوده. به مدت 20 سال مرحوم علامه شوشتری رحمت الله علیه در قاموس الرجال همین نکته را خیلی مهم میدونه. میگه مرحوم ثقت الاسلام کلینی به مدت 20 سال این کتاب را تالیف کرده و با حوصله و با دقت فراوان این کتاب را به سامان برده. خب ببینید امتیاز چهارمش این بوده که درگیری هایی که در بغداد بوده برای شیخ طوسی رحمت الله علیه و درگیری های مذهبی بین شیعیان و حنابله که متعصب های حنابله دامن می زدن بهش و هر از گاهی بر علیه شیعیان قیام می کردن، خانه های شیعیان را آتیش می زدن در شرق بغداد، سنی ها در غرب بغداد زندگی می کردن، شیعیان در شرق بغداد زندگی می کردن، هجوم به خانه های اونها می بردن و بالاخره آشوب فراوانی از سال 442 تا 448 یعنی در فاصله 6 سال 4 بار خانه مرحوم شیخ طوسی را آتش زدن. کتابهاش را در مقابل مسجد جامع بغداد به عنوان کتابهای ظال و مذل آتش زدن. خب با این مشغله هایی که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه داشته، دوستان عزیز یک کتاب را خواسته باشه سامان بده حتما یک تساهلاتی درش وجود داره. مخصوصا یک نکته پنجمی هم وجود داره و اون نکته پنجم اینه که مرحوم شیخ طوسی اولین کتابی را که شروع کرد کتاب تهذیب الاحکام بود. ایشون در 400 و عرض خدمت شریف با سعادت شما که در دوره شیخ مفید رحمت الله علیه وارد بغداد شد. مرحوم شیخ مفید در 413 فوت کرده و به نظر میاد که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه، من الان این نکته را فراموش کردم ولی در کتاب ها مفصل نوشتمش، مرحوم شیخ طوسی در 405 شروع به تألیف تهذیب الاحکام کرده، در 405 و در این دوره اگرچه یک مجتهد مسلم دارای جامع شرایط بوده، ولی دوستان عزیز به هر حال اولین کتابش بوده. پس ببینید 5 امتیاز برای کتاب ثقت الاسلام کلینی یعنی کافی وجود داره و لذا کتاب کافی بر کتاب تهذیب الاحکام مقدمه، بر استبصار مقدمه، بر من لا یحضر الفقی مقدمه. دوستان را حواله میدم به کتاب کافی شناسی که ما داریم. کتاب کافی شناسی را بنیاد پژوهش‌ها چاپ کرده. 3 مقاله من در اونجا درباره کافی نوشتم که یکی از مقالاتش درباره همین قاعده هست، یعنی برتری کتاب کافی بر سایر کتب، و نسخه کتاب کافی را ما بر سایر کتب مقدم می‌داریم و این قاعده را دوستان عزیز غافل نباشن. عرض کردم این قاعده را از دوره میانی فقه، یعنی از دوره‌های مرحوم علامه حلی و مخصوصا شهید اول، در کتاب‌ها رایج شده و فقها خیلی بهش بها میدن. خب پس بنابر این دوستان عزیز اگر تعارض بین 2 نسخه پدید آمد، الان نسخه تهذیب الاحکام با استبصار با هم فرق میکنه. ما قاعده را گفتیم، در مرحله اول فقها کتاب کافی را مقدم میدارن، بعد اگر مواردی تعارض بین من لا یحضره الفقی مرحوم ثقت صدوق و تهذیب الاحکام پدید آمد، باز کتاب من لا یحضره الفقی یعنی نسخه صدوق را مقدم می دارم. باز در مرحله سوم اگر بین تهذیب الاحکام و بین استبصار تعارضی پیش آمد، کتاب استبصار مرحوم شیخ طوسی بر کتاب تهذیب الاحکام مقدمه، چون استبصار مرحوم شیخ طوسی در اواخر عمرش نوشته، اونم در نجف. به همین دلیل در استبصارشون تعداد احادیث را دقیق ضبط کرده، تعداد ابواب را دقیق ضبط کرده و این کتاب جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده. این رتبه این جوامع روایی 4 قاعدش هم گفتیم در کتاب کافی شناسی دوستانی قاعده را نگاه کنن. من شاید از حدود 30-40 مورد از کتابهای فقها مواردی آوردیم که تعارض بین نسخه کافی و نسخه تهذیب الاحکام که پدید می آمد، نسخه کافی را مقدم می داشتن. خب این اصل و اساس قضیه. من در بین فقها فقط 1 فقیه را پیدا کردم که ایشون در تعارض بین کتاب کافی و بین کتاب تهذیب الاحکام نسخه تهذیب را مقدم می دارن. و اون شخصیت مرحوم علی ابن عبدالعالی کرکی متوفای 940 هست، معروف به محقق ثانی، صاحب کتاب جامع المقاصد فی شرح القواعد. این بزرگوار در کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 184 اگر دوستان مراجعه کنند، بحث بسیار عمیقی داره در این نوع. البته بحثش در حد 5-6 خط بیشتر نیست، ولی بالاخره در 5-6 خط هم میتونه یک قاعده بیان کنه، یک مطلب بیان کنه. ایشون در اونجا یک روایتی رو نقل میکنه که خب این روایت تعارض داره نسخه هاش، ما آیا نسخه تهذیب را مقدم بداریم یا نسخه کافی را؟ مرحوم کرکی رحمت الله علیه میگه ما نسخه تهذیب الاحکام را مقدم میداریم. چرا؟ چون تهذیب الاحکام تألیف مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه هست و شیخ طوسی فقیه هست، شیخ طوسی مقام فقاهت داره و مرحوم کلینی مقام تحدیث داره و مقام فقاهت بر مقام تحدیث مقدم اعرف است. میگه فإن الشیخ اعرف و اعلم بالاحادیث، شیخ هم اعرفه هم اعلمه، بالاتر نسبت به احادیث، پس ما قول شیخ را مقدم می‌داریم. این مطلب را ما در کتاب کافی شناسی نقل کردیم و اونجا گفتیم این مطلب را به این نحو که آقا قاعده اولیه در نزد فقها اینه که کتاب شریف تهذیب الاحکام رتبه مرجوح داره نسبت به کتاب شریف کافی، و کافی رتبه تقدم داره نسبت به کتاب شریف تهذیب الاحکام، مگر موارد خاصی که البته این نظریه محقق کرکی جدایه، مگر موارد خاصی. بالاخره از قدیم گفتن ما من عام من الا وقت خاص، ما من عام من الا وقت خاص، و موارد خاصی را استثنا می کنیم که در اون موارد ممکنه نسخه تهذیب مقدم باشه. مثلا مثال زدیم اگر نسخه تهذیب موافق اجماع علما باشه ولی نسخه کافی مخالف اجماع باشه، اینجا ما دیگه نسخه تهذیب رو مقدم می‌داریم. دوستان عزیز، بازم این قاعده رو نمیتونیم رها کنیم. اجازه بدید تا من این قاعده رو در حقیقت با مطلبی از مرحوم شیخ یوسف بهرانی رحمت الله علیه ادامه بدم، که مرحوم شیخ یوسف بهرانی در کتاب الحدائق الناظره موارد متعددی به این مطلب اشاره کرده و مدعی هست که ما در کتاب کافی همچین مشکلاتی داریم. در حقیقت مشکلاتی داریم که نسخه های کتاب کافی با نسخه های کتاب تهذیب الاحکام با هم اختلاف دارن. پس حالا که اختلاف دارن باید چی کار کنیم؟ من دوستان برای این که مطلب ضایع نشه و سخن مرحوم شیخ یوسف بهرانی رو بتونیم توضیح بدیم، اجازه بدید اون بحث را در جلسه دیگری دنبال کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.